در تاریکی شب بیشتر است، به گونه‌ای که تا به حال توانسته گردشگران زیادی را در ساعات شب به سوی خود بکشاند. این کوه شگفت‌انگیز در فهرست میراث ملی ایران نیز ثبت شده است. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همینجا به پایان رسید. از اینکه با ما همسفر شدید در دیدن از کوه آتش یا تشکوه از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه امروز را پسندیده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
تشکر، سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود و همانچه در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو خواهید شنید و مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز رو تقدیم شما میکنیم و مدت 10 دقیقه. دوستداران و علاقه‌مندان موسیقی، برنامه خودشان تار و تنبور امروز و مدت 40 دقیقه پس از نگاه روز میتونن همراهی کنن. پس از تار و تنبور برنامه ایرانگشت رو خواهید شنید که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 2:50 مطابق هر روز از دوستداران برنامه های قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 45 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3:35 دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی میتونن با مدت 25 دقیقه با ضربان همراه شوند. در ساعت 4 سرویس خبرین ساعت رو خواهید شنید با مدت 15 دقیقه. سپس سیاست روز تقدیم شما ایزان میکنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. دوستداران برنامه داستان تمثیلی مطابق هر روز میتونن در ساعت 4:35 برنامه خودشان هم همراهی کنن. در ساعت 4:50 هم ترنم باران را پیشکشتن میکنیم. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی را تقدیم جوانان عزیز و برومند خواهیم کرد. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری را می‌شنوید و مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:35 آینده روشن را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 6:50 برنامه زنده و تحلیلی انعکاس میخواین همراهی کنیم و مدت 35 دقیقه. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:03:10 باشه. و ما در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. آخرین برنامه هم که امروز میشنوید رازهای زندگی است، مدتی برنامه هم 10 دقیقه است. امیدوار هستیم که فرصت کنین و با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنین، و اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی یا نیمروزی دارین، میتونین از طریق این دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شما عزیزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان برین، parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه‌ها میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. نرم افزار ایران صدا امکان دیگر است. شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دری و برنامه مورد علاقه خودتان را همراهی کنید. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: بسیج باید در میدان علم حضور داشته باشد. طالبان به اظهارات تأخیر پوتین درباره دولت فراگیر واکنش نشان داد. و تمجید سخنگوی طالبان از پاسخ کارلوس کیروش به خبرنگار بی بی سی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع بسیجیان تاکید کردند بسیج باید در میدان علم حضور داشته باشد. با مناسبت هفته بسیج، امروز جمع کثیری از بسیجیان با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران با حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در دیدار با بسیجیان ایران تاکید کردند: شما بسیجیان امروز و آینده مخاطب این خطابه اید. بسیج فقط برای میدان نظامی نیست. بسیج باید در میدان علم، دین و علوم مادی هم حضور داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند: در محیط علم و تحقیق بسیج کارآمد بود. هم در قضیه کرونا و غیر کرونا دانشمندان هسته‌ای ما بسیجی بودند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای خاطر نشان کردند: بسیج فرهنگ خدمت بی تظاهر به مردم است. بسیج فرهنگ مجاهدت بدون توقع است. مشروع بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی متعاقباً و در بخش‌های بعدی خبری و سمع شما عزیزان شنونده خواهد رسید. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری روسیه در مورد تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، این مسئله را موضوع داخلی این کشور خواند. پوتین روز چهارشنبه گذشته در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی گفت تضمین ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان که در برگیرنده نمایندگان تمام گروه‌های قومی در یک سطح مناسب باشد اکنون یک اولویت است. بلال کریمی در واکنش به این اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه افزود تشکیل حکومت یک موضوع داخلی برای افغان هاست و از کشورهای منطقه و جهان می‌خواهیم که چنین موضوعاتی را از طریق مجاری رسمی دیپلماتیک با حکومت طالبان در میان بگذارند. و با تاکید بر اینکه افغانستان یک کشور مستقل است و می‌تواند تصمیماتش را بگیرد اضافه کرد کشورهای منطقه و سایر کشورها به مسئولیت‌های خود توجه کنند و با حکومت طالبان برای ایجاد روابط رسمی دیپلماتیک گام بردارند تا مشکلات از طریق کانال‌های مسئول حل شود. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در اعلامیه ماموریت تازه انور ابراهیم را به عنوان صدر اعظم مالزی تبریک گفته و اعلام آمادگی همکاری با دولت تازه این کشور کرده است. همکارم زهرا سلطانی و گزارش این خبر.
وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان اعلام کرده که کشور مالزیا در سیاست خارجی حکومت موقت طالبان یک جایگاه ویژه‌ای دارد. این وزارت در اعلامیه ماموریت تازه انور ابراهیم را با عنوان نخست وزیر تازه مالزیا تبریک گفته و اعلام آمادگی همکاری با دولت تازه این کشور کرده است. در این اعلامیه آمده که افغانستان و مالزیا دو کشور برادر اسلامی هستند که از سال 1957 پیشینه طولانی در رابطه دوستانه دارند. مالزیا جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی حکومت موقت طالبان دارد و ما آماده همکاری با دولت تازه در بسیاری از زمینه‌ها هستیم. عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی در این باره میگید.
سیاست خارجی امارات طالبان خصوصا در امور دیپلماسی یک شکل خاص و یک شکل استثنایی و ویژه به خود گرفته. یعنی که جهان امارات به رسمیت نمی‌شناسه اما به شکل سفارت‌های خود داره، سفارت خود داره، رفت آمد دارن، وعده‌های میکنن، کمک میفرستن و همین باعث که طالبان در امور از این کشورهای جهان بپذیره و دولت معیاری بسازه و یا اینکه اصول دیپلماتیک در نظر بگیرن اجرات نمیکنن.
حکومت موقت طالبان در بیش از یک سال پسین از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است اما به گونه غیررسمی با کشورها رابط دارد. در همین حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی از جمله رحمت الله حسن میگوید حکومت موقت طالبان برای بهبود روابط خود با جهان نخست باید روابط نیک با همسایگان افغانستان برقرار کند.
باید ما با همسایه‌های خود روابط خود را بسیار اصلاً بسازیم. با کشورهای دور است ولی اساسی ترین کاری که ما باید بکنیم با همسایه‌های خود باید بکنیم. برای پاکستان، ایران، آسیای میانه بدون همسایه‌ها زندگی در برای یک کشور خیلی سخت تمام میشه.
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان پیوسته گفتند حکومت موقت طالبان خواستار تعامل مثبت با همه کشورهای جهان است و تاکید کردند که سیاست خارجی حکومت سرپرست در افغانستان مثبت، بی‌طرفانه و متوازن است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان گفت زمینه برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان فراهم شده است. مجاهد افزود برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی و منطقه‌ای در کشور از جمله انتقال لاین برق 500 کیلوولت، طرح تاپی و کاسا 1000 اقداماتی آغاز شده است و آمادگی کامل در این زمینه وجود دارد. و اظهار کرد طالبان تدابیری را برای اجرای این طرح‌ها و ایجاد راه آهن بین آسیای مرکزی و جنوبی در نظر گرفته است. با گفته سخنگوی حکومت موقت طالبان این گروه منتظر اعلام آمادگی دیگر کشورها برای مشارکت در اجرای این طرح است. فعال شدن شماره 100 پلیس کابل به منظور جلوگیری از حوادث جنایی در پایتخت و گزارش همکارم زهرا سلطانی.
خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید به تازگی شماره 100 را همراه با شماره 119 پلیس فعال کردند. و هر شهروند می تواند با برخورد به موارد مشکوک و یا خلال کننده امنیت از طریق این شماره ها با نهادهای مسئول در تماس شود و اطمینان می دهد با سهولت هایی که در اختیار این بخش قرار گرفته است به گونه 24 ساعته فعال می باشد.
کابل ولایت اوسیدون کی کول شي چې د عاجل اړتیا پر مهال باندې د سل شمارې سره په څل روي ساعتو کې وړیا اړیکه ټینګه کړي. همدا شانتي زموږ د امنیتي ځواکونو که په کومه برخو کې شکایت لري هم د دې لارې موږ سره شریک کړي. د سل شمارې لپاره موږ فعاله پرسونل ګمارلی دی چې هغه څل روي ساعته هلته په کار باندې بوخت دی، د خلکو مشکلات او نیمګړتیاوې اوري، سمدستی مسئول ارگان تسپاری.
در همین حال شماری از شهروندان کابل با استقبال از این اقدام فرماندهی پلیس کابل میگویند این اقدام فرماندهی پلیس کابل سبب همکاری های بیشتر میان مردم و پلیس خواهد شد.
بسیار اقدام عالی است، مردم میتونن از این بسیار یک استفاده خوبتر انجام بدن و واقعا پلیس ما هم ضرورت دارن که به هر جا دسترسی داشته باشن و مردم همراهشون همکاری کنن.
ما با چندین شماره که مثلا با ما 110 مثلا آتش فشانی که با ما قرار داده بود و متاسفانه زنگ میزنیم میگم منتظر باشین نمیرسن. اگر همه اقدامی کردن عمل کنن بسیار کار نیک است.
کس هر کدام آده سر میبینن دگر میبینن دفتن زنگ میزنن به شماره رسیدگی میکنه امارات اسلامی.
مقامات فرماندهی پلیس کابل همچنان اطمینان داده که نیروهای امنیتی با ویژه پلیس برای جلوگیری از حوادث جنایی در پایتخت تلاش میکنند و به همین منظور شماره 100 پلیس را فعال کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار و 7 میل میلیاردها دلار از کمک‌های بشردوستانه در حکومت سابق افغانستان اذعان کرد. سازمان سیگار در توییت نوشت قبل از فروپاشی نظام پیشین بر ریاست محمد اشرف غنی این نهاد حدود 19 میلیارد دلار ضایعات، تقلب و سوء استفاده را در گزارش‌های منتشر شده و تحقیقاتی شناسایی کرده بود. این نهاد آمریکایی در گزارش خود بدون اشاره به حمایت از حکومت سابق و نقش آفرینی در 7 میل اموال مردم افغانستان افزود، ظاهراً میلیون‌ها دلار از بودجه ریاست اداره امنیت ملی افغانستان با فروپاشی دولت به سرقت رفته است. اذعان نهاد آمریکایی درباره 7 میل اموال افغانستان در دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری برکنار شده در حالی است که بعد از قدرت گرفتن دوباره طالبان در این کشور، آمریکا با بهانه‌های واهی میلیاردها دلار از اموال افغانستان را بلوکه کرده است، اقدامی که تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد این کشور گذاشته و میلیون‌ها شهروند را با فقر، بیکاری و گرسنگی روبرو ساخته است. برنامه واکسین سرخکان در سراسر افغانستان امروز آغاز و با مدت 10 روز ادامه می داشته باشد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارشی با همین موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه تطبیق واکسین سرخکان در سراسر افغانستان آغاز و برای مدت 10 روز ادامه می داشته باشد. وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان می گوید که برنامه تطبیق واکسین سرخکان امروز شنبه 5 عقرب آغاز گردیده و به مدت 10 روز در سراسر افغانستان ادامه می داشته باشد. شرافت زمان سخنگو و مسئول ارتباط عامه وزارت صحت عامه می گوید هدف از راه اندازی این کمپاین کاهش بیماری سرخکان و جلوگیری از مرگ و میر کودکان است. زمان
چې د قوز د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري په ټول هېواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شري د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې ده په افغانستان کې د شري د ناروغانو شمېرې راکمول دي او دلته د ماشومانو د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. امید ده چې انشاءالله ډېر مؤثر ثابت شي او په افغانستان کې د هغه ماشومانو چې هغوی د شري له خطر سره مواجه دي د شري له ناروغۍ څخه وژغورل شي.
با گفته زمان در این برنامه حدود 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین سرخکان را خواهند گرفت.
پیاد کمپاین کې به تقریبا 2 میلیون په شاوخوا کې ماشومان ته هغه ماشومان چې 15 کال څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
گفتنی است که با گسترش بیماری کرونا در افغانستان راه اندازی کمپاین واکسین سرخکان کاهش یافته بود که این امر باعث افزایش این بیماری در برخی مناطق گردید. و همین دلیل وزارت صحت عامه تلاش دارد تا کودکان زیر 5 سال را در سراسر افغانستان واکسین سرخکان نماید. گفتنی است که چند روز قبل واکسین فلج کودکان نیز در سرتاسر افغانستان تطبیق گردید. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان از حاضر جوابی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوال مغرضانه خبرنگار بی بی سی تمجید کرد. بلال کریمی در پیام توییتری با اشاره به پیروزی 2-0 تیم ملی ایران مقابل ولز، پاسخ کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به خبرنگار بی بی سی را نوعی بی آبرویی برای این رسانه انگلیسی توصیف کرد و نوشت سرمربی تیم ملی ایران پیش از شکست دادن ولز نماینده بی بی سی را بی آبرو کرده بود. کارلوس کیروش در پاسخ به سوال خبرنگار بی بی سی که از او درباره حقوق زنان در ایران پرسیده بود گفت چرا از دیگر مربی ها از این گونه سوال ها نمی پرسید؟ مثلا چرا از ساوتگیت یا سرمربی انگلیس و یا سرمربی آمریکا درباره اینکه چرا کشورشان افغانستان را ترک و همه زنان آن کشور را تنها رها کردند چیزی نمی پرسید؟ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جوایز کمیته فنی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU را به خود اختصاص داد. در جلسه کمیته فنی 59مین نشست مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه که از امروز در دهلی نو پایتخت هند آغاز شده است، نمایندگان رسانه ملی ایران موفق شدند دو جایزه کمیته فنی را در بخش مقالات به خود اختصاص دهند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقاله جواد مردانپور، محمد رضا نوری فرد و محمد مردانپور با عنوان معیار تخصیص منابع برای محتوای چند رسانه‌ای در شبکه LTE در بخش فنی تخصصی یکی از مقالات برتر انتخاب شد. مقاله منتخب دیگر چگونگی فناوری DVB-I به سازمان‌های رادیو و تلویزیون کمک می‌کند تا برای آینده آماده شوند به همت فاطمه فلاحی ارائه شده بود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: بسیج باید در میدان علم حضور داشته باشد. طالبان به اظهارات اخیر پوتین درباره دولت فراگیر واکنش نشان داد. و تمجید سخنگوی طالبان از پاسخ کارلوس کیروش به خبرنگار بی بی سی. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. شنوندگان گرامی، چنان که در مشروع خبرها هم به سمعتان رسید، بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری روسیه در مورد تشکیل دولت فراگیر در افغانستان این مسئله را موضوع داخلی این کشور خواند. بلال کریمی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه افزود تشکیل حکومت یک موضوع داخلی برای افغان هاست و از کشورهای منطقه و جهان می‌خواهیم که چنین موضوعاتی را از طریق مجاری رسمی دیپلماتیک با حکومت طالبان در میان بگذارند. پوتین روز چهارشنبه گذشته 23 نوامبر در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی گفته بود که تضمین ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان که در برگیرنده نمایندگان تمام گروه‌های قومی در یک سطح مناسب باشد اکنون یک اولویت است. پیرامون همین موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با سید علی اقبال، استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل افغانستان.
ما در طول یک و نیم سال گذشته که حکومت تغییر کرده و طالبان کار زمامداری حکومت را پیش میبره، همواره شاهد گفتگوها هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی هستیم که تأکید کشورهای مختلف برای شکلگیری یک حکومت فراگیر وجود داشتند. اما واکنش ها در داخل افغانستان گاهن متفاوت بوده. ما شاهد بودیم که گاهی طالبان نظام کردند که گویا حکومتی را که فعلا اونها ایجاد کردن حکومت سرپرست هست و زمان لازم دارن برای که تغییرات در بدن حکومت ایجاد شود. و در مرحله دیگه هم اعلام کردند که گویا بخش زیادی از ساختارهای موجود گذشته حفظ شده و صرفا در سطح کلان مدیریتی افراد اونها کار حکومتداری رو پیش میبرن، بنابراین حکومت اونها حکومت همشمول و فراگیر هست. و در آخرین اظهاری هم که شما اشاره میکنید، واکنش ها به صورت جبهه گیری هست و این مسئله را یک مسئله داخلی قلمداد میکنند. گرچند مسئله داخلی هست، ولی روابط امروز جهانی بر پایه یک سری تعاملات سیاسی فراتر از بعد داخلی هست و یک حکومت و یک کشوری زمانی به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته میشه که بعضی از تعاملات منطقه‌ای و جهانی را در نظر بگیره و به عنوان یک عضو سازمان ملل برخی تعهدات را داشته باشه. بنابراین فکر میکنم که این اظهاراتی هست که منطقی نیست و در مجموع هم در روابط سیاسی افغانستان با کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای تأثیرات خود را داره و همچنان به عنوان یک چالش برای روی حکومت طالبان ممکن هست قلمداد شد برای رسمیت شناختنشان.
قسمی که شما هم اشاره کردید جناب استاد اقبال، و با توجه به اینکه دولت موقت طالبان جهت شناسایی بین المللی خودش نیاز به در نظر گرفتن نظرات جامعه جهانی و تشکیل دولت فراگیر که از خواسته های مردم افغانستان و جامعه جهانی هست می باشه، بفرمایید که اکنون دولت موقت طالبان در این راستا چه اقداماتی رو میتونه انجام بده و آیا قانع به این قضیه هست و یا اینکه همچنان به دنبال فرار از این قضایا هست؟
خب همونطور که شما در اظهارات اخیر دیدید و همچنین رفتارهایی که در طول مدت گذشته ما شاهد هستیم، متاسفانه تغییر رویکرد چندانی برای پذیرش بعضی از مسائل وجود نداره یا دیده نمیشه یا به شکلی هنوز کمرنگ هست و زود هنگام هست که اظهار نظر داشته باشیم که آیا قدم های در این راستا برداشته شده یا نه. بنابراین تصور میشه که هنوز هم طالبان پافشاری دارن بر همه عمل کرده خودشان و سعی کردن همون سیاست و پالیسی را که به دنبالش بودن و پیاده سازی کرده بودن هنوز همون را حفظ کردن و این طبعا در روابط سیاسی حکومت با سایر کشورها تأثیر گذار بوده و هنوز هم ما شاهد هستیم که هیچ کشوری گامی برای به رسمیت شناختن حکومت نداشته و متاسفانه چالش هایی را هم در داخل افغانستان در بعد اقتصادی و اجتماعی خلق کرده و هم در بعد روابط سیاسی افغانستان با کشورهای دیگر به عنوان یک موزل اساسی مطرح است.
فهمید که از نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان راه برون رفت از این مشکلات و چالش ها چی میتونه باشه؟
خب طبعا باید متصور میکنم ضمن این که اصلاحاتی در داخل حکومت و در داخل افغانستان ضرورت هست ایجاد شود، لازم هست تا برخی تعهدات بین‌المللی هم به رسمیت شناخته شود از طرف حکومت و گام‌های برای بهبود روابط افغانستان با سایر کشورها برداشته شود از طریق حکومت و همچنین برای شکل‌گیری حکومت فراگیر و همشمول هم گرچند زمزمه‌های در مراحل مختلف حکومتداری طالبان مطرح بوده اما اقدامی ما شاهد نبودیم. این مسئله هم باید به پیش گرفته شود در حوزه برخی مسائل اجتماعی داخلی هم مثل بازگشایی مکاتب و فعالیت‌های زنان هم باید تصور میکنم که برخی اصلاحات ضرور هست انجام شود تا مجموعه اقدامات بتونه هم در بعد مشروعیت داخلی و سازگاری حکومت با ساختارهای درونی و هم با روابط افغانستان با سایر کشورها بتونه تأثیرات مثبتی را به جا بگذاره.
جناب استاد بفرمایید که اکنون وظیفه جامعه جهانی، کشورهای منطقه و همسایه جهت حمایت از مردم افغانستان و ملزم ساختن طالبان به تشکیل دولت فراگیر و در نظر گرفتن حقوق اقوام، اقلیت‌ها و همچنین بحث حقوق زنان چی هست؟
جامعه جهانی رویکرد متفاوتی را روی دست گرفته است از ابزارهای فشار کمتر استفاده کرده، صرفا در بعد به رسمیت شناخته شدن حکومت اقدامی انجام نشده، اما در بعد داخلی ما همچنان با چالش‌های زیادی مواجه هستیم و هر گونه فشار ممکنه مستقیم فشار بر مردم افغانستان باشه، به خاطر اینکه اعمال محدودیت‌ها بر طالبان تا حد زیادی بر پیکره اجتماع تاثیرات خودش گذاشته و در بعد اقتصاد و اجتماع مردم را تنها و محدودیت قرار داده. بنابراین تصور میشه در این مقطع زمانی برگ‌هایی که بتونه با او بازی بکنه جامعه جهانی برای اینکه بعضی از خواسته ها را بقبولانه به حکومت طالبان برگ‌های زیادی نیستن و آلترناتیوهای زیادی را در اختیار ندارن که روی دست بگیرن به دلیل بحران انسانی که ممکنه در افغانستان به وجود بیاید. بنابراین صرفا با تعامل گفتگو ما تصور میکنم و برخی ایجاد زمینه های مساعد همکاری مثل کمک هایی که در حال حاضر جامعه جهانی به افغانستان میکنه و همچنین و همکاری هایی که در بال حکومت داری میتونه داشته باشه، شاید بتونه اینها مجموعا زمینه ساز برخی از تغییرات در رویکرد طالبان در زمینه حکومت داری ایجاد شود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی دولت موقت طالبان اظهار داشت آمریکا مواردی از توافقنامه دوحه از جمله رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط با افغانستان را عملی نکرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان اظهار داشت آمریکا با عدم رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط با افغانستان توافقنامه دوحه را نقض کرده است. مجاهد گفت آمریکا در بعضی موارد که در توافقنامه ذکر شده است، از جمله رفع تحریم‌ها و همچنین عادی‌سازی تماس و روابط با افغانستان، حرکت نکرده است. ما خواستار برداشتن گام‌های عملی آنها در این راستا هستیم. و افزود که عدم تمدید معافیت سران طالبان از محدودیت‌ها برای سفر نیز آنها را با مشکلاتی روبرو ساخته و از واشنگتن خواست تا تحریم‌ها علیه هیئت حاکمه سرپرستی در افغانستان را رفع کند. سخنگوی طالبان گفت گاهی اوقات سفرهای ما با مشکلات روبرو می شود، البته نه تمام سفرها. این مشکل برگردن کسی است که تحریم‌ها را بر افغانستان وضع کرده است. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با سرور جعفری، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان.
فکر میکنم در ابتدای بحث، از همون هم ابتدایی که بحث دوحه آغاز شد و قرار شد که گفتگوهای بین الافغانی باز زودترین فرصت شروع شد، یکی دو دور گفتگوهای بین الافغانی هم آغاز شد، مشکل اساسی بود که آمریکایی‌ها با نگاه دوگانه نسبت به افغانستان و با یک سیاست کلان استراتژیک و موقعیت افغانستان و موقعیت کشورهای منطقه نگاه میکرد و او دیدگاه از ابتدا محتمل بود در نگاه آمریکایی‌ها، قرار نبود که افغانستان به صورت مسالمت‌آمیز چیزی را تجربه بکنه که در اونجا باز فرصتی برای برنامه‌های بعدی ایالات متحده آمریکا فراهم نشه. و همین دلیل آقای خلیل‌زاد از مامورین اصلی این پروژه هم کشورهای منطقه را تا حدود قناعتش حاصل کرد و هم با افکار عمومی در درون افغانستان به گونه‌ای بازی داشت که مقاومت‌های عمومی افکار عمومی را کاهش بده، به مخاطر طرح‌هایی که بیرون داده می‌شد از جمله طرح صلح را که آقای خلیل‌زاد با خود آورد در اون سال‌ها به عنوان یک طرحی که خب واگذاری افغانستان به امارت اسلامی کاملا واضح بود. بنابراین او بحث اساسا در خود توافقنامه دوحه مشکل به این داشت که هیچ گونه ضمانت اجرایی در او تعریف نشد و در کنارش موضوعات اساسی و مهم واضح نشد. همه مفاهیم به صورت انتزاعی آمد و او پروسه از ابتدا مشکل داشت. مثلا یکی از اشکالات بسیار جدیش بحث کاهش خشونت در زمین افغانستان بود. ما همزمان هم بحث صلح داشتیم و هم بحث کاهش خشونت، اما به هیچ معیار و میزان کاهش خشونت در زمین افغانستان نه از نظر جغرافیایی و نه از نظر مفهومی قابل تعریف نبود. بنابراین هم وزارت دولت در امور صلح در اون زمان و هم شورای مصالحه ملی مانده بودند که این کاهش خشونت را بر مبنای چی چیزی تعریف بکنه. حالا اگر از جنبه نرم افزاری خشونت هم اگر عبور بکنن، فقط در جنبه سخت افزاری هم مثلا در کجا چه چیزی اتفاق نیفته تا به او بگیم کاهش خشونت و معیارهای خشونت چگونه باید باشه. فکر میکنم این بحث اساسیه و فعلا امارت اسلامی هم با چنین نگاهی مواجه است. از یک طرف ایالات متحده آمریکا نمیخواد امارت اسلامی سقوط بکنه، امارت اسلامی رو به یک شکل باید نگاه بکنن، کمک های بشر دوستانه و امثالنا و از طرف هم باید تحت فشار قرار بگیرن تا مشبوهیت بین الملل و جهانی نداشته باشه و این فرصت را مساعد میکنه برای رشد گروه های بنیادگرا، افراطیت اسلامی متاسفانه و فقر و ناهنجاری هایی که در زمین افغانستان ایجاد میشه فرصت کافی برای سربازگیری گروه های رادیکال رو فراهم میکنه و ما میریم به طرف بسترهای جدید خشونت و تجربه جدید خشونت که ممکنه سناریوی بعدی داعش آمسال نباشه.
جناب آقای جعفری، اخیرا یک نشستی با عنوان نشست فرمت مسکو با حضور کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی روسیه برگزار شد که خب حالا بحث بیشتر روی کمک ها منعکس بوده و خب روسیه همیشه در جلساتی که داشته بحث دولت فراگیر و رعایت حقوق بشر را مطرح کرده، اما ادعی میگن احتمال داره که روسیه طالبان را به رسمیت بشناسه.
امارت اسلامی متاسفانه با چنین شیوهی زمینه های برسمت شناختن خودش را بر تعویق مندازه و فکر نمی کنم هیچ بازیگر منطقه‌ای چنین رویش را بر بتابه، چون چنین رویشی و چنین سیاستی و چنین نگاهی زمینه های همگرایی با گروه های بنیادگرا و افراطیت را به شدت افزایش میده و کشورهای منطقه ما از ناحیه طالبان متاسفانه آسیب پذیره. این قرائت را که طالبان از اسلام داره، این قرائت موجب گسترش گروه های بنیانگره های افراطیت اسلامی میشه و تهدید بسیار جدی برای همه کشور هاست. بنابراین من فکر نمی کنم که چون این اتفاق بزودی بیفته، الا این که نوع نگاه امارت اسلامی نسبت به قدیده ها و قرائت معتدل تری از اسلام ارائه شده، در اون صورت ممکنه فرایند برسمت شناختنشان یک مقدار تسهیل شده. اما بحث روسیه دو سه تا اشتباهی را که مرتکب شده و او در نوع نگاهشان کاملا ظاهر و هویداست و نگرانی و دستپاچگی کشورهای حوزه شمال افغانستان به خصوص تاجیکستان و حتی انتقاد بی‌پیشینه رئیس جمهور تاجیکستان از روسیه که بس منطقه و تاجیکستان را جدی نمیگیره، مبین این مسئله است که اینا در داستان افغانستان سهلنگاری بسیار جدی داشته و اینا میتونستن از نظام جمهوریت و از مردم افغانستان حمایت بکنه و به سادگی تسلیم بازی های ایالات متحده آمریکا نشوند. این بازی برای کشورهای مثل روسیه و حوزه شمال افغانستان بسیار خطرناک است. داستان این گونه است که در درون افغانستان بسترهای خشونت حفظ باشه و هیچ گروهی و هیچ حکومتی قدرت عزیزی نداشته باشه که در برابر رشد گروه های بنیادگرا و افراطی مانع ایجاد بکنه و از طرفی هم خودش تسهیل کننده باشه. روابط امارت اسلامی هنوز با القاعده پابرجاست، از سایر گروه های اسلامگرای افراطی حمایت میکنن، گزارش های بسیار جدی و مستند وجود داره مبنی بر این که با آمدن حکومت امارت اسلامی در درون افغانستان سایر گروه ها فعالیتشان افزایش پیدا کرده، در حدود 50% فعالیت های اسلامگرایانه تندروانه ایشان در کشورهایشان افزایش پیدا کرده. ما طالبان تاجیکستانی پیدا کردیم، فعالیت های طالبان پاکستانی به شدت افزایش پیدا کرده. این مسائل را یک مقدار پیچیده میکنه و به نظر نمیرسه که روسیه و سایر کشورها از چنین نظریه و چنین تئوری حمایت بکنه. فرمت مسکو بیشتر نگرانی امنیتی است، آنچه که به عنوان مفهوم حکومت فراگیر هم مطرح میشه. به نظر میرسه روسها و کشورهای منطقه ما نظرشان اینه که یا تعریفشان از حکومت فراگیر اینه که در واقع در درون افغانستان یک حکومت معتدل از جناهای مختلف سیاسی به وجود بیاید که یک مقدار تعادل افراطیت را حفظ کنه. بیشتر فکر میکنم که بحث حکومت فراگیر مبتنی بر چنین قضیه باشد.
روسیه در قبال این نشست فرمت مسکو خب هزینه هایی را متقبل شد، جلساتی که داشتن، رفت آمد هایی که هست، چقدر میتونه روس‌ها موفق بشن به این که موافقت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی را در قبال افغانستان به دست بیارن؟
آنچه که در سیاست روس‌ها تا به اکنون مشاهده کردیم بیشتر علاقه‌مندی به قدرت سخت دارن، برعکس ایالات متحده آمریکا که مبتنی بر قدرت نرم، توجیه‌گری، بحث‌های ایدئولوژیکی و فرهنگی مسائل را تعقیب میکنه و در خیلی از موارد از قدرت سخت استفاده نمیکنن، حمله مستقیم نظامی نداره، برعکس بسیج عمومی فرهنگی و توجیه ایدئولوژیکی پشت سر قضایش نقطه است. به همون دلیل بحث اوکراین را به همون شکل با وجودی که خودشان دخیل نبود اما از طریق قدرت نرم و کمک های نظامی و همینطور یک بسیج کلان فرهنگی و رسانه‌ای رسانه‌های مختلف دنیا را بسیج کرد و افکار عمومی را به او سمت سوق داد. به نظر میرسه که چنین دیدگاهی و چنین روشی در کار روسان فرمت هایی هم که روی دست گرفته میشه به نام به عنوان کارشیوه ها به نظر میرسه که مبتنی بر قدرت تخت خواهد بود. از این جهت ممکنه روس ها آمادگی برای این داشته باشه که در قضای افغانستان حداقل کمربند امنیتی را به وجود بیاره تا حوزه شمال افغانستان و کشورهایی که از نظر ایدئولوژیکی و سیاست خارجی پیوند نزدیک با روسیه داره اینا را محفوظ نگاه بکنه که این هزینه‌اش بسیار گران تمام خواهد شد و ممکنه درگیری هایی را که روسیه در سوریه در عراق سالها تجربه کرد و هزینه های بسیار کلان مالی را متقبل شد در قضیه افغانستان هم چنین روی کرده روی دست گرفته شود. اما برنامه بدیل اینه که بتانه قناعت کشورهای جهان را در جاهای دیگه فراهم بکنه و داد و ستد های ایجاد شود که این داد و ستد ها منجر به کاهش فعالیت های خصمانی دو قدرت بزرگ جهانی در منطقه ما شود. این کار فکر میکنم که با توجه به قضیه اوکراین و با توجه به تنشی که فعلا ایجاد شده یک مقدار سخت خواهد بود، اما هنوز ممکنه که با راه های دیپلماسی و داد و ستد هایی که در داستان های دیگر ممکنه بتانن به تفاهم برسن، مثلا در قضیه اوکراین، در قضیه اروپای شرقی، اگر این موارد به توافق برسه قضیه افغانستان تا حدودی حل میشه. اما یک نکته را خدمت شما عرض بکنم، این که برنامه ریزی کشورها برای فتح کشورهای منطقه ما نیست. مثلا ایالات متحده آمریکا از ناامنی افغانستان و گسترش ناامنی در منطقه ما هدفش درگیر ساختن انرژی کشورها از این که نتونن این انرژی صرف توسعه‌های درونی و اقتصادیشان شود به این منظور است. بنابراین اگر هر کشوری از منطقه ما درگیر منازعه و جنگ باشه و 4 سال 5 سال هزینه هایی که میتونه اینا صرف توسعه های اقتصادیشان بشه اینا را در قسمت جنگ و هزینه های جنگی متقبل شود، ظرفیت های توسعه ایشان میره پایین، تورم اقتصادیشان میره بالا، ممکنه مشکلات ارضی و امثال اینا داشته باشه و این زمینه های نارضایتی داخلی انقلابات و جنبش های اجتماعی را فراهم میکنه. بنابراین هدف اینه که این کشورها درگیر منازعه و جنگ و جنجال بشن. اما فرمت های بدیل و تیوری بدیل برای کنترل چون ماجرای متاسفانه از بازیگران منطقی هنوز ارائه نشده و تا حدودی در دامن بازی های کلان تعریف شده بازی میکنن.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی. در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندان خواهد شد که می‌تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما عزیزان برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را می توانید از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز همراهی کنید. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام میتونند به خوبی و با کیفیت خوب دریافت کنند. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه رادیو دری با برنامه های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما با آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. پنجم قوس سال روز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در جمهوری اسلامی ایران است. به همین مناسبت امروز نگاهی داریم به این موضوع.
13 آبان 58 ماجرای لانه جاسوسی اتفاق افتاد. آمریکایی‌ها در این ماجرا تحقیر شدن، شروع کردن تهدید کردن، واکنش نشون دادن، هم تهدید زبانی، هم ناوهای اونها به طرف خلیج فارس سرازیر شد. یعنی یک تهدید عملی. یک ملتی مثل ملت ایران در اون روز که نه نیروی نظامی داره، نه امکانات دفاعی اونچنانی داره، نه موشک داره، نه هواپیماهاش درست و حسابی کار میکنن، حالا ناگهان آمریکا با همه وجود بیاد به مقابله و تهدید کنه. هنوز یک ماه از قضیه 13 آبان نگذشته بوده، در پنجم آذر 58 امام دستور تشکیل بسیج رو داد. این قدرت نمایی بزرگ در مقابل تهدید آمریکا در کمتر از یک ماه بعد از حادثه 13 آبان به وجود آمد. اگر از اون تهدید کسی می ترسید، مثلا فرض کنید امام جام می زد، یا احتمال می دادن که بتوانند دشمن بتوانید ضربه ای وارد کنه، و این حرکت عظیم ایجاد بسیج انجام نمی گرفت، معلوم نبود سرنوشت کشور به کجا برسه. وجود بسیج موجب شد که اون تهدید تبدیل شد به این فرصت عظیم.
بسیج یک حرکت اجتماعی است که در هر جامعه با توجه به فرهنگ و شرایط آن می تواند به وجود آید. در دوران صدر اسلام نیز به هنگام حمله کفار و منافقین علیه مسلمانان، زمانی که فرمان تشکیل نیروی مبارز علیه آنها داده می شود، مسلمانان داوطلبانه در مساجد گرد هم می آمدند تا توان خود را از نظر نیروی انسانی و تجهیزات نظامی برای مقابله با دشمنان اسلام بسیج کنند. امام خمینی در این رابطه چنین می فرمایند: قضیه بسیج همان مسئله است که در صدر اسلام بوده است. این مسئله جدید نیست. در اسلام سابقه داشته است و چون مقصد ما اسلام است، باید هر جوانی یک نیرو باشد برای دفاع از اسلام و همه مردم، و هر کسی در هر شغلی که هست مهیا باشد برای جلوگیری از کفر و هجوم بیگانگان. باید گفت در سال 1357 مردم ایران یک پارچه به جنبش در آمدن و تحت رهبری حضرت امام جمهوری اسلامی را بنیان گذاشتن، اما تنها دو ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که ایران با شرایط ویژه روبرو شد. دشمنان در برخی مناطق امنیت کشور و موجودیت انقلاب را هدف قرار دادند. ارتش در شرایط انتقالی و ژاندارمری نیازمند بازسازی و سازماندهی منطبق بر اهداف انقلاب بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مأموریت نظامی و مکمل ارتش و کمیته انقلاب اسلامی با مأموریت انتظامی و مکمل ژاندارمری مأموریت‌های انقلابی خود را آغاز کرده بودند. ولی این نیروهای چهارگانه در آن شرایط توان خونساسازی آن همه نقشه‌های ضد انقلاب را در داخل شهرها و سرحدات نداشتند و راه نجات استفاده از ظرفیت‌های مردمی و چاره کار تشکیل بسیج مردمی بود. چنین شد که امام خمینی با تیزبینی و درایتی خاص ایده تشکیل سازمان مردمی بسیج مستضعفین را ارائه کرد. نخستین تجربه بسیج به صورت عملی یاری رساندن به سپاه پاسداران و خونساسازی توطئه‌های ضد انقلاب بود. در سنبله 1359 نیز با هجوم ارتش بعث عراق به ایران، ضرورت سازماندهی بهتر نیروهای مردمی بیشتر احساس شد و از آن پس نیروهای مردمی جهت حضور گسترده در جبهه به بسیج ملحق شدند. با اعزام بسیجیان به جبهه های جنگ، نقش این نهاد مردمی روز به روز قوت گرفت و بسیاری از بسیجیان در عملیات های مختلف از جمله حصر آبادان، فتح المبین، سامن الائمه و الفجر یک و الفجر هشت، کربلای چهار و پنج حضور یافتند. آنها با مجاهدت های ماندگار و تقدیم بیش از 90,000 شهید دستاورد های بزرگ از خود به یادگار گذاشتند. اما پس از پایان جنگ و اتمام حضور نظامی بسیط در جبهه ها، این سازمان که با تکیه بر توان مردمی دارای ظرفیت های بزرگ بود، نیاز روز کشور را شناسایی کرد و وارد عرصه سازندگی شد. جبران خسارت های بجا مانده از 8 سال جنگ تحمیلی با سازی منطقه های جنگ زده و محرومی از زدایی از منطقه های محروم کشور در دستور کار این نهاد مردمی و انقلابی قرار گرفت. این نهاد با ورود به حوزه های اشتغال و کمک به دولت برای پیشبرد راهبردهای اقتصادی توانست در مسیر آبادانی کشور گام های مؤثر بردارد. همچنین از جمله کارکردهای بسیج در سالهای گذشته کمک در امداد رسانی و نجات مصدومین در سوانح و حوادث طبیعی و همچنین فعالیت در امور صحی بوده است. بسیجیان از روزهای نخست شیوع کرونا همپای وزارت بهداشت ایران برای مقابله با ویروس کرونا گام برداشتند و نقش مهم در کاهش مرگ و میر بیماران کرونایی در سطح کشور ایفا کردند. محمد زهرایی رئیس بسیج سازندگی کشور با اشاره به ظرفیت بسیج در حوزه سازندگی میگوید بسیج از دل مردم خارج شده است و تعامل گسترده و اعتماد متقابل با مردم دارد و موضوع اصلی آن بسیج سازی از مردم است و این روند را منجر به همراهی مردم با حوادثی نظیر سیل، زلزله و کرونا دانست و تاکید کرد
بسیج چون از دل مردم تعامل گسترده و دو طرفی هم با مردم داره و اعتماد متقابلی هم هست، موضوع اصلیش بسیج کنندگی مردم. این میخواد حالا در حوادث غیر مترقبی مثل سیل و زلزله و کرونا باشه که دیدی مثلا در همین سرپل زهاب زلزله سال 96 2000 گروه جهادی حضور پیدا کردن، یا در سیلی که در سال 98 اتفاق افتاد 24 استان با قرارگاهی که ایجاد شد 6200 تا گروه جهادی حضور پیدا کردن، از اینکه 3-4 ماه تو مناطق سیل‌زده بودن. یا همین الان بچه هامون در سایه خوش و اندیکا و جاهای مختلف مشغول خدمت هن. تو کرونا هم که از تحصیل و تدفین تا قربالگری و این کارهای مباحث درمانی و دوفونی و غیره و تولید ماسک کمک کردن. یکی حوادث میشه که خب غیر مترقب است دیگه، میاد و یه نیروی میخواد از گروه های جهادی که در مقابل این حوادث واکنش سریعی داشته باشن در میدان بدون ادعا بدون منت حضور پیدا کنن، که الحمدلله این قسمت. دوم کمک به مردم در حل مسائلشون، مسئله بسیج مسئله خود مردمه. به عنوان مثال در روستاها ما دو تا اولویت هم در محرومیت زدایی داریم، یکی روستاها یکی هم محلات حاشیه شهر. تو روستاها مسئله اول مردم آب آشامیدنیه. خب الان چند هزار روستا متاسفانه آب آشامیدنی ندارد یا پایدار نیست یا شبکش فرسوده است. طبق توافقی که با وزارت نیرو انجام دادیم 7138 روستا آب شربش رو انشالله به مدت 30 ماه وصل میکنیم. الان هم که هفته بسیج هست 260 از اون روستا از اول سال شروع شده الان تموم شده به بربرداری روستا. یا اولویت دوممون مسکن محرومین هست با اولویت کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه. 40,000 تا مسکن محرومین رو مشترک شروع کردیم با کمیته امداد، خود مردم کمک کردن با یان مسکن انقلاب اسلامی کمک کرده، از اول امسال شروع شده تا الان 733 تاش تموم شده. خب با سرعت و قدرت ادامه داره که انشالله به پایان برسه.
محمد زهرایی رئیس بسیج سازندگی کشور همچنین هفته بسیج را موجب نمود و ظهور این خدمات دانست و افزود این فقط کار سازمان بسیج نیست، بلکه خود مردم وارد عمل می شوند و هر کسی خدمتی به مردم انجام می دهد جزئی از بسیج است. اما نقش دیگر بسیج در تحولات سیاسی و فرهنگی است. باید گفت ضرورت پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن، پیشگیری و مقابله با تهاجم سیاسی و فرهنگی دشمنان، حضور بسیجیان را با عنوان متن جامعه با بیش از 10 میلیون عضو فعال و تأثیرگذار در عرصه تحولات سیاسی اجتماعی جامعه ضروری ساخته است. به همین دلیل اجرای فعالیت‌های فرهنگی به ویژه پس از جنگ در صدر فعالیت‌های بسیج قرار گرفت و با دو هدف مقابله و پیشگیری تهدیدات متصور در این زمینه و همچنین فرهنگسازی و نهادینه‌سازی ارزش‌های اسلامی و فرهنگ دفاع مقدس و تفکر بسیجی، طرح‌ها و برنامه‌های متعددی در سطح کشور اجرا شد که بخش عمده‌ای از آنها از جمله ایجاد و گسترش مراکز و تشکل‌های فرهنگی آموزشی و مقابله با جنگ نرم دشمنان همچنان ادامه دارد. بدیهی است اکنون بسیج بعد از گذشت 14 موفقیت در نظام اسلامی به شکوفایی بالایی رسیده و به الگویی برای مردم و گروه‌های مقاومت در منطقه تبدیل